ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 16 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان روز یکشنبه، گزارش‌های درباره بروز این نوع مسمومیت‌ها در مدارس چند شهر از جمله دبیرستان‌های دخترانه ستایش در تهران، معراج در اردبیل، سلیمانی در کرج و تراوت در ارومیه منتشر شد. به نوشته وبسایت هنگاف، دست کم در یکی از این مدارس مسئولان اجازه خروج به دانش آموزان آسیب دیده ندادند. پیش از این نیز چند رسانه دیگر از جمله خبرگزاری ایسنا محبوس کردن دانش آموزان آسیب دیده و عدم اجازه به آنها برای خروج از مدرسه را گزارش کرده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اینکه وزیر بهداشت نام مسمومیت‌ها را به بدحالی تغییر داد و به نوشته این روزنامه کوشیده پرونده را مختومه کند به شدت انتقاد کرد. حدود یک هفته پس از کنار رفتن مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در حکمی داوود منظور را به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی کرد. خبر جایگزینی داوود منظور پیش از این از سوی سخنگوی دولت اعلام شده بود، اما خبرگزاری جمهوری اسلامی حکم او را روز یکشنبه منتشر کرد. داوود منظور که فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است، پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی بود و با حفظ سمت به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسیده است. دلیل کنارگیری مسعود میرکاظمی به طور رسمی استعفا اعلام شد، اما عملکرد اقتصادی ناموفق دولت رئیسی از مدت‌ها پیش در رسانه‌های داخل ایران مطرح شده و روزنامه خراسان نیز نوشته بود رئیسی پس از آن که حذف ارز 4200 تومانی را از جمله عوامل افزایش شدید تورم اعلام کرد، دو مدافع این حذف یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی را برکنار کرد. فومیا کیشیدا نخست وزیر ژاپن یک روز پس از آن که هدف حمله نافرجام قرار گرفت، تأکید کرد کشورش متحد به تأمین امنیت نشست گروه هفت است. نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه گفت درباره حادثه دیروز تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد و من تمام تلاشم را برای اطمینان از تأمین امنیت اجلاس رهبران گروه هفت به کار می‌گیرم. نشست وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در حال برگزاری در ژاپن است و نشست رهبران این هفت کشور نیز 29 تا 31 اردیبهشت در هیروشیما برگزار خواهد شد. روز شنبه هنگام حضور نخست وزیر ژاپن در شهری در جنوب این کشور، یک نفر به سوی او بمب دودزا پرتاب کرد و صدای انفجار شنیده شد، اما ماموران به سرعت یک مرد 24 ساله را بازداشت کردند و نخست وزیر را از محل دور کردند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد بجز پروازهای حج هنوز هیچ مجوز دیگری برای پروازهای بین ایران و عربستان صادر نشده است. جعفر یازرلو روز یکشنبه با اشاره به اینکه تاکنون فقط یک شرکت هواپیمایی درخواست برقراری پرواز جدید بین دو کشور را ارائه کرده است، گفت این درخواست در حال بررسی است و درخواست‌های پس از آغاز به کار سفارت عربستان در تهران نیز مورد موافقت این سازمان خواهد بود. یک روز پیشتر حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی از احتمال برقراری قریب الوقوع مسیر دمام مشهد تهران خبر داده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب اجباری میپردازیم. مسئله کمبود دارو به خصوص داروهای اعصاب و ضد افسردگی در ایران رو بررسی میکنیم. ادامه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران موضوع گزارش بعدی ماست. خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو هم البته خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. تازه ترین اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاکی از آشفتگی و سرگردانی نهادهای جمهوری اسلامی در اجرای سیاست حجاب اجباری و در این حال اصرار این ستاد برای اجرای طرح‌های بدون مواجهه فیزیکی اما به شدت سختگیرانه علیه حق آزادی پوشش زنان است. علی خان محمدی در گفتگویی که روز یکشنبه 26 فروردین در روزنامه اعتماد منتشر شد، آزادی پوشش را نه یک مطالبه مردمی بلکه هدف دشمن عنوان کرد و مدعی شد دشمن در این زمینه کار میکند و ما آسیب‌های آن را میبینیم. در مصاحبه‌ای که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
حالا که بحث حجاب به وجود اومده بعد از رافع مایه قدس، شما از روحانیون، مقامات حکومتی، از چند نفر شنیدید که گفتن زنان ایرانی همین زنان محجبه هستن که در راهپیمایی شرکت کردن. موقعی که انقلاب مهسا در جریان بود، تظاهرات 22 بهمن رو برگزار کردن، تظاهرات حکومتی رو، باز دوباره شما هم از علی خامنه ای هم از مقامات حکومتی شنیدید که مردم ایران همین ها هستن که در اعتراضات 22 بهمن، در واقع در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن. ببین، واقعیت است که حکومت اساسا جز حامیانش کسی رو به رسمیت نمیشناسه. این مشکل و آفت حکومت‌های ایدئولوژیک، اساساً حکومت‌هایی که شهروندان رو به خودی و غیر خودی تبدیل می‌کنن، عملاً جز حامیانشون همه رو غیر خودی، همه رو حتی غیر شهروند می‌دونن. متأسفانه اشتباه محاسباتی بزرگ حکومت این هست که کسانی که مطالباتی مثل آزادی دارن، خیلی خیلی حجمشون عظیم‌تر از چیزی است که به چشم حتی حکومت میاد، خیلی بزرگتر از طبقه حامیان حکومت هست. برای من واقعاً با اینکه حکومت با تمام توانش سعی می‌کنه این کار کنه، حتی سعی می‌کنه حذف کنه از چرخه بوروکراتیک کشور، اما شما می‌بینید با همه وجود در واقع به چشم میان و نمیتونید شما انکارش بکنید.
علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معتقده که طرح سختگیرانه و غیر حضوری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اعمال حمایت اجباری باید صورت بگیره و از جریمه کردن مردم به دلیل کشف حجاب در خودروها هم حمایت کرده. نظر شما در مورد این سختگیری ها چیه؟
ببینید، بعد از بیانیه وزارت کشور که گفت ما عقب نشینی نمی کنیم، تقریبا واضح شد که حکومت تصمیم گرفته که سنگرهایی که از دست داده رو به دوباره به دست بیاره. البته چون مقطع علی خامنه‌ای سکوت کرده بود در سخنرانی روز اول فروردینش، منتها سخنرانی بعد علی خامنه‌ای و اون که گفت حجاب ضروری است و بی حجابی هم حرام سیاسی هم حرام شرعی، دیگه ثابت کرد که حکومت نه تنها تسلیم گرفته سنگرها رو به دست بیاره، بلکه آماده است هزینه بده. علی خامنه‌ای با تمام ظاهرا امکاناتش وسط آمده. بعد از اون دو تا جریان در جریان فکری در طبقه حاکم وجود داره و به چشم شما میاد. جریان اول جریان است که مثلا کیهان رو میتونید نمایندش بدونید. این جریان معتقد به برخورد سخت افزاری محکمه، یعنی میگه که باید بازداشت کنیم، بگیریم، ببندیم تا زنا بترسن و بیرون نیان. چیزی شبیه الگوی اوائل انقلاب با همین خشونت‌های خیابانی زنان رو وادار به حجاب کردن. جریان دومی هست که معتقد این نوع برخوردهای سخت افزاری مثل انقلاب مهسا منجر به انفجار اجتماعی میشه و معتقد زنها رو باید به قربانیان منفرد تبدیل کرد، یعنی براشون در خفا پرونده ساخت، بردشون دادگستری، جریمه کرد تا همه زنها در واقع خودشون مجبور بشن بدون اینکه به چشم بیاد و دچار انفجار اجتماعی بشه. هر دو این روش ها ناکارآمد هست. یادتون نره همه این فشارها در تمام سالها بوده، اما زنها حجابشون رو برداشتن. این جریمه ها هم بوده، ماشین خوابوندن اینها بوده. افزایش فشار هم فقط به افزایش تنش بین حکومت و مردم منجر خواهد شد، نه چیز دیگه. و من فکر میکنم این نوع محاسبات مقامات حکومتی هم مثل محاسبات سیاست خارجیشون عمدتا بر مبنای فرضیات ابلهانه است، به نتایج غلط و واقعا انتظاری هم خواهد رسید.
علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید میکنه که آزادی پوشش یک مطالبه مردمی نیست، بلکه هدف دشمنه. این به میون کشیدن پای دشمن به میون تمام مسائل و مشکلاتی که در جامعه و در صحنه سیاسی کشور رخ میده رو شما چطور میبینید؟
ببینید، دشمن کارویژه است در حکومت‌های ایدئولوژیک روشنه. همه حکومت‌های ایدئولوژیک واژه‌ای کار به نام دشمن می‌سازن برای بقای خودشون و برای توجیه اقداماتی که انجام میدن. کلمه اصلی و کلیدی علی خامنه‌ای است. بیشترین تکرار رو در تمام از ابتدای رهبری او در تمام سال‌های اخیر داشته. ماهیت برخوردهای او همیشه این بوده که در محاسباتش این بوده که چیزی به نام دشمن وجود داره. در موضعش در مورد بی‌حجابی هم خیلی صریح گفت این برنامه خاص سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن است. در حکومت‌های ایدئولوژیک مخصوصا در همین جمهوری اسلامی یادتون نره مقامات اجرایی عمدتاً عده‌ای کارپرداز و مجری هستند. شما ایدئولوژی یا آدم‌های قوی یا چهره‌های شاخص نمی‌بینید، چون حکومت‌ها نمی‌تونن چهره‌ها رو نگه دارن. شما عمدتاً آدم‌های تابع و مجری اوامر می‌بینید. اینجا هم حرفایی که از مقامات می‌شنوید تاکیدشون بر دشمن در واقع اجرای به قول خودشون منویات رهبر جمهوری اسلامی است. بگذاریم از اینکه برخی از سخنرانی‌ها برای این انجام میشه که دل او رو خنک بکنن، چون این روزها علی خامنه‌ای در تنهاترین حالت ممکنش هست. ولی بعضی وقتا این حرفا رو می‌زنن واسه اینکه بتونن پستی بگیرن، مقامی بگیرن، پیشرفت کنن یا خودشون رو عزیز بکنن در بیت رهبری.
به طور کلی فکر میکنید که این تقابلی که الان ایجاد شده بین یک قشری از جامعه با حکومت و صف آرایی که داره صورت میگیره به کجا میانجامه؟ چون به نظر میرسه که هر دو طرف خیلی مصممن، هم خانومها و بسیاری از مردهایی که پشتیبانی میکنن خانومها رو، و حکومت هم به همین صورت با تهدیدهایی که داره میکنه.
در انقلاب مهسا، در جنبش عظیم اخیر، درست شعارهایی که میشنوید شعارهای کاملا سیاسی است بر مبنای در واقع آمار آرزوهای شریفی مثل آزادی، آزادیهای شخصی، دموکراسی و غیره، اما این تحرک راست رو بخواد خیلی خیلی عمیق‌تر از یک جنبش سیاسی و انقلابی است. در واقع شما شاهد یک جنبش ضد بردهداری هستید. اگر بخوام سریع‌تر حرف بزنم، کاری که حکومت با زنان میخواد بکنه در عملاً بردهداری است. نوع نگاه حکومت به شهروندانی که حتی در حوزه شخصیشون هم میخواد بگه اینجوری باید بپوشید، اینجوری باید برید، اینجوری حرف بزنید، این فیلمو ببینید، این موسیقی رو گوش ندید، این نوعی رفتار بردهداری است. انقلابی هم که وجود داره یک نوع انقلاب ماهیتاً ضد بردهداری است. اگر اینطوری به داستان نگاه کنید، آیندهش قابل پیش بینی تر خواهد بود. محال هست یک جامعه بتونه از حقوق اولیه‌اش، مخصوصا جامعه مثل ایران، چشم بپوشه. و خب این ساختار فعلی هم تقریبا بعیده که بتونه به مطالبات مردم جواب بده. برای من منطقا این منازعه افزایش پیدا خواهد کرد، هرچند ممکنه بالا و پایین داشته باشه، ممکنه فروکش کنه، دوباره شروع بشه، اما ادامه پیدا خواهد کرد در بطن جامعه بین مردم با حکومت تا روزی که یا حکومت بشکنه، دچار استحاله بشه، عوض بشه روکرتاش، یا حکومت عوض بشه. به غیر از این دو حالت، یعنی استحاله، چون دیگه اصلاحات هم جواب نمیده، اصلاحات هم معنی نداره در این ساختار، اصلاحات اساسا پوشش نمیده چنین درخواستایی رو، نوعی استحاله، یا حکومت باید دچار دیفامیشن استحاله بشه، از تمام ادعاهاش چشم‌پوشی کنه، یا از بین بره. چون حالت آلترناتیو دیگه یعنی که مردم از بین برن عملا ممکن نیست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا توجه شما را به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا جلب می‌کنم.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
اخیراً در سوشال مدیا برخی ویدیوها میاد که ادعا میکنن که فلان پاسدار، فلان قاضی، فلان شخص، فلان شکنجه‌گر به دست مردم مبارز کشته شد، ساقط شد، از این چیزا. اینه من خدمت ملت ایران عرض کنم که اپوزیسیون به هیچ عنوان موافق مبارزه خشونت‌آمیز نیست. حتی اپوزیسیونی که مسلح هستن هم مسئولی کارا نیستن و این کارا رو تخبیه میکنن. اینا کار خود رژیم هست و رژیم میخواد که ترس جنگ داخلی توی دل مردم بندازه. ولی آیا خامنه ای، آیا آیت الله اجهی، آیا اونی که شما فرماندهان نظامی هستید، حالا اومدیم بالفعل جنگ داخلی شد، بالفعل خب شما 2 میلیون 3 میلیون ممکن هست مزدور بتونید پیدا کنید که عاشق شما نیستن، عاشق پولتون هستن. بقیه مردم شما ببینید چند میلیون هستن. مگه جنگ داخلی اگر یه وقتی بشه شما اصلا قصه در میرید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود نقدینگی و عدم توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد که همکنون دارهایی با سابقه تولید 60 ساله در کشور در فهرست واردات فوریتی قرار گرفته. علی فاطمی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از واردات بی سابقه سرم و شربت‌های سرماخوردگی به کشور به شدت انتقاد کرد. او تصریح کرد که در حوزه داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص نیز کمبود وجود دارد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. حسن نایب هاشم:
به هر حال در رابطه با مسائل بهداشت درمان در همه حوزه ها از جمله موضوع دارو مشکل وجود داره و خب ما میدونیم که مشکل برای پزشکان وجود داره، برای کادر پزشکی وجود داره، برای پرستاران وجود داره و خب ما با پدیده خودکشی پزشک ارتوپد مواجه بودیم در روز گذشته و حالا به هر حال مسئله دارویی هم مطرح است، به خاطر اینکه ظرفیت های لازم برای تهیه دارو در خلال سالهای گذشته تامین نشده و میزان تولید در همون سطوح قبلی هست، در حالی که جمعیت افزایش پیدا کرده، نیازها افزایش پیدا کرده. اصولا ناکارآمدی حکومت در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت درمان و تامین دارو باعث این مشکلات شده. سال گذشته سعی کردن که با اجرای طرح دارویاری تا حدی رو تخفیف بدن، یه تعداد از داروهایی که دولت کمک می‌کرد یه مقدار افزایش پیدا کرد، ولی که تامین نکردن اون بودجه لازمه رو برای بخش خصوصی که خب داروها رو در اختیار می‌گذاشت. ما شاهد این هستیم که در وهله اول داروخانه ها در آستانه ورشکستگی هستند، بعد شرکت های توزیع کننده دارو و حتی تولید کنندگان دارو. تولید کنندگان دارو هنوز تونستن حفظ کنن ظرفیت های سابق را، ولی اگر شرایط به این صورت باشه قطعا نمیتونن حفظ بکنن و اونها هم ورشکست میشن و شرایطی به وجود میاد که اصولا داروی تولید نمیشه، نه اینکه دارو کمبود باشه، بلکه کمبودها به مقدار خیلی زیادی چشمگیر خواهد.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در یک قسمت از صحبتاش وقتی که به این مسئله کمبود داروها پرداخته تاکید کرده که داروهای اعصاب و ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص هم کمبود دارن در ایران. خب این حوزه ها میدونیم حوزه های دیگه واقعا بسیار جدیه، چون کسی که دچار ناراحتی روحی هست، افسردگی و ناراحتی اعصاب، میتونه تاثیرش رو بلافاصله در نشون بده. در این زمینه نظرتون چی هست؟
بله، برای حوزه بهداشت شامل بهداشت روانی هم میشه. خب طبیعیه که داروی بهداشت و بهداشت روان اگر که در کشور وجود نداشته باشه و بیماران این داروها رو دریافت نکنن، عوارض فوق‌العاده شدید داره. میدونن که خب کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن و وقتی دارو به موقع تامین نشه، کسانی که بیماری‌های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری هایی هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن و خب میتونه میزان در واقع مرگ و میر رو در جامعه از این نظر هم بالا ببره و خب به هر حال به اضافه اینکه مشکلات اجتماعی در کشور افزایش پیدا کنه در اثر این مسئله. در این حال خب میدونیم بیماری های خاص معمولا داروهای گرانی هستن و خب باید حتما تامین بشه. خب این بیماران کم هستن، ولی که اگر به درمان مناسب نرسند خب صدمات بسیار شدیدی به وجود میاد براشون و طبیعیه که عوارض جدی برای اون به وجود میاد، دچار معلولیت های مختلف میشن و طبیعیه که برای تمام زندگی خودشون و خانوادهشون مشکل براشون ایجاد میشه. داروهای افسردگی و داروهای برای روانی قیمت های متفاوت دارن، از ارزانترین داروها تا داروهای گران قیمت، ولی که هر کدام از این داروها تامین نشه به بهداشت روانی جامعه و به هر حال در جامعه که ما که برای تا حد زیاد خشونت زده هست، وقتی که بخواد این مسئله تداوم پیدا بکنه میتونه سلامت جامعه رو به طور جدی در معرض تهدید جدی قرار بده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گسترش مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران همچنان ادامه دارد. گزارش هاکی است که روز شنبه 26 فروردین ماه نیز چند مدرسه دخترانه در برخی شهرهای ایران هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. همزمان صدها تن در شاهین شهر در اعتراض به این مسمومیت‌ها اعتراض کردند که به خشونت کشیده شد. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران بار دیگر ده ها دانش آموز را در چند شهر به بیمارستان کشاند، صدها تن از والدین را در شاهین شهر اصفهان به خیابان. این صدای اعتراض خانواده‌هایی است که سه شنبه 22 فروردین ماه دخترانشان در چندین مدرسه شاهین شهر هدف مسمومیت زنجیره‌ای قرار گرفتند، اما به گفته دانش آموزان مدیران مدارس اول منکر حمله شدند، بعد درها را بستند و در نهایت تماس با خانواده‌ها را ممنوع کردند.
نذاشتن ما بیایم بیرون و الان وضعیت اینه. بچه‌ها حالشون بد شده، میگه قدیمی مشکل گذشته داشتن. هیچکی پاسخگو نبوده از اون موقع تا حالا.
پس از 4 روز و راهی شدن 170 دانش آموز شاهین شهری به درمانگاه، هنوز مقامات حکومتی و مدیران مدارس پاسخ قانع کننده ای ندارند. مقامات محلی خطا را پای سهل‌انگاری شرکت گاز می‌گذارند و می‌گویند دو تن را در همین رابطه دستگیر کردند. شرکت گاز اما منکر ماجراست. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر میمه و عضو هیئت رئیسه مجلس، در پیامی به وزرای کشور و اطلاعات و فرمانده انتظامی خواستار پیگیری جدی و سریع شده. او میگوید این حملات جنایت و جنگ ترکیبی است. همین تلاش در توجیهات بیهوده اما امروز به اعتراض ده ها تن مقابل آموزش و پرورش شاهین شهر و شعارهای ضد حکومتی ختم شد. اعتراضی که در نهایت با حضور نیروهای سرکوبگر با گاز اشک‌آور به خشونت کشید. داستان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران همچنان ادامه دارد. 26 فروردین ماه بار دیگر مدارس دخترانه در برخی شهرهای ایران از جمله ایزه، سنندج، شهر قدس، مهاباد و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. شماری از دانش آموزان راهی مراکز درمانی شدند. نزدیک به 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های گسترده هزاران دانش آموز در مدارس عمدتاً دخترانه ایران می‌گذرد. اذهان عمومی خواهان و خواستار شناسایی علل و عوامل مسمومیت‌ها هستند. شناسایی مسببان با هر تعلق سیاسی و فکری. اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به دنبال کتمان مسمومیت و بازی با کلماتند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفته تصمیم گرفتن نام این اتفاقات را بدحالی بگذارند، چون شواهدی برای وجود مسمومیت وجود ندارد. او حتی تا جایی پیش رفته که مدعی است 90% این به گفته او بدحالی ها از روی استرس است. مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی هم که مدعیان با دوربین های شهری حتی می توانند به گفته آنها بی‌حجاب‌ها را شناسایی کنند، هنوز نتوانستند منشأ و عامل اصلی مسمومیت دانش آموزان را با این دوربین‌ها رصد کنند. آش تا حدی شور شده که معممین و برخی از مراجع تقلید نظام هم در قامت پرسشگر برآمدند. یکی از آنها علیرضا عرافی، مدیر حوزه‌های علمی سراسر کشور است.
در این قضایام الان ما جزء مطالبه‌گرهای جدی از دستگاه‌ها هستیم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم 4 ماه پس از آغاز مسمومیت زنجیره مدارس و دانشگاه‌ها که عمدتاً دختران را نشانه رفتند، در اولین واکنش خواستار اشد مجازات عاملان شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه.
به گفته وزارت بهداشت این بدحالی ها شیطنت های دختران است. مقامات قضایی امنیتی اما کار را پای عوامل خارجی می نویسند. حالا باید دید حاصل این گزارش ها که قرار است هفته آینده به مجلس برود تا کجا پاسخگوی مادران نگران و اذهان عمومی پرسشگر است.
الان بچه من تو آمبولانسه،
الان سرش گیج میره، چشاش پر خونه، پاهاش هم شله.
از مدرسه زنگ زدن گفتن که بچه‌تون دل درد داره.
گزارشی بود از رویا ملکی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
خب حالا بریم سراغ خبرهای دنیای ورزش از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران با برتری تیم‌های مدعی قهرمانی به پایان رسید، تا همچنان رقابت استقلال، پرسپولیس و سپاهان برای قهرمانی در لیگ برتر 22 ادامه داشته باشه. استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان هوادار بود و پرگل‌ترین بازی هفته رو به ثبت رسوند. آبی‌پوشان در این بازی 6-1 هوادار رو شکست دادن. آرش رضاوند، محمد محبی 2 گل، سعید مهری، مهدی قائدی و حسین حسینی از روی نقطه پنالتی گل‌های استقلال رو به ثمر رسوندن و محسن سفید تنها گل هوادار رو وارد دروازه آبی پوشان کرد. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پیروزی 6 گله تیمش رو یکی از بهترین شب‌های زندگیش توصیف کرد و گفت برای رسیدن به قهرمانی باید در داربی هم پیروز بشن.
هیچ تیمی نمیتونه
بگه فرقی رو مساوی کنه، هم در سوره شب ما میگیم که سنتیاز بریم. ساکت الهامی سرمربی هوادار اما شکست پرگل تیمش رو با باخت 7-0 منچستر یونایتد مقابل لیورپول مقایسه کرد.
واقعا ناامیدم، ولی واقعیت امر اینه که فوتبال همینه. تمایل چه شما که دو ماه پیش خود لیورپول 5-7 زد به منچستر یونایتد، شاید نیمه اولا تا دقیقه 40-0.
اما امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تماشاگر ویژه ورزشگاه آزادی بود و پیروزی پرگل تیم سابقش رو از نزدیک تماشا کرد. قلعه‌نویی با اشاره به بازی‌های پرگلی که در لیگ برتر ثبت شده، این موضوع رو به انتخاب‌های خودش در تیم ملی مرتبط دونست.
شایدم انتخاب تیم ملی خیلی کمک کرد، مخصوصاً بازی با کنیا که ما لیگو زیاد دیدیم، باعث شده لیگ ما پرگل بشه.
سپاهان دیگر مدعی قهرمانی در اصفهان پذیرای مس رفسنجان بود و با 2 گل مهمانش رو شکست داد. سرمربی پرتغالی سپاهان با تمجید از مس گفته در یکی از بازی‌های مهم و مقابل یک تیم با کیفیت پیروز شدند.
یک بار دیگه تشکر می‌کنم از بازیکنانم که یک بازی خوبی از خودشون ارائه دادن که بازی ساده‌ای هم نبود. و تیم مس رفسنجان تیم خیلی خوبیه. می‌دونی یکی از تیم‌های لیگ هست که کمترین گل دریافتی رو داشتن.
اما در یکی از بازی‌های جنجالی هفته 26 ملوان در بندر انزلی میزبان تراکتور بود. ملوان تا دقیقه 89 هست تراکتور پیش بود، اما یک پنالتی مشکوک در نهایت این بازی رو با تساوی 1-1 به پایان رسوند. مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری این بازی با انتقاد از شرایط داوری‌ها و فدراسیون فوتبال درباره ظلم به تیمش گفته واقعیت اینه که ما بازی رو بردیم.
واقعیت اینه که برای فوتبال امروز مخصوصا نیمه دوم افتخار می‌کنم به بازیکنانم. ولی دیگه یه وقتایی واقعا من دیگه نمیتونم کاری بکنم، یعنی دیگه از دست من خارجه یه سری تصمیمات. با یه سری ظلمان نمیشه کاری کرد. درود میفرستم به شرافت کمک داور اول. از پیش من دورتر داور صدا کرد، من شنیدم بهش گفت پنالتی نبود.
در سایر بازی‌های دیشب گلگهر و فولاد 2-2 مساوی شدند و بازی پیکان و صنعت نفت با تساوی بدون گل به پایان رسید. پرسپولیس دیگر مدعی قهرمانی هم روز جمعه با نتیجه 3-1 مثل کرمان رو شکست داده بود و به این ترتیب در پایان هفته 26 استقلال با 55 امتیاز صدرنشین، سپاهان با 55 امتیاز و البته تفاضل گل کمتر دومه و پرسپولیس با 54 امتیاز در جایگاه سوم جدول. هفته 27 از یک شنبه هفته آینده شروع میشه و مهمترین بازی نیم فصل که میتونه سرنوشت قهرمان رو مشخص کنه، استقلال و پرسپولیس به مسافه هم میرن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، با این خبرهای ورزشی به پایان برنامه امروزمون میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنوندگی ادامه برنامه های ما باشید.